بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 303 سطر 18. قال ولجاز، بحثمون در این بود که آیا حسن قف عقلی داریم یا نداریم، یعنی افعالی داریم که ذاتاً متصف به حسن و قف بشوند، یا این که حسن قف اشیا رو و افعال رو امر و نهی شارع تعیین میکنه. ما معتقد بودیم که افعالی داریم که متصف به حسن قف هم و عقل اون وصفشون رو، یعنی حسنشون رو یا قفشون رو درک میکنه. برای اشعاری در مقابل ما میگفتم که حسن قف ذاتی افعال نیست، بلکه افعال به توسط امر شارع حسن میشوند و با نهی شارع قبیح. ما بر علیه اونها دو دلیل قانون کردیم، الان میخوام وارد دلیل سوم بشیم. و دلیل سوم اینه که اگر افعال حسن قف ذاتی نداشتند و چنین نبود که عقل حسن قف اونها رو درک میکرد، جایز بود که ما به جای حسن فعلی رو که حسن است قبیح بدانیم و فعلی رو که قبیح است حسن بدانیم. یعنی سلام، جایز است که با امر شارع فعلی که به دید ما قبیح حسن بشود و با نهی شارع فعلی رو که ما معتقدیم به حسنش قبیح بشود. همچنین ممکن عادات و رسوم مختلف تأثیر بذارن. کسی که عادت خاصی داره ممکن اون فعلی رو که ما قبیح میدونیم حسن بدونه و به عکس فعلی رو که ما حسن میدونیم قبیح بدونه. مثلا ما میگیم اگر کسی به تو احسان کرد، مدح او حسن است، و اگر کسی به تو بدی کرد، مدحش قبیح است، مذمتش حسن است. حالا اگر حسن قف افعال به عادات و رسوم وابسته باشد، لازم میاد قبیله دیگری پیدا شود که همونی رو که ما حسن میدونیم قبیح بدونه. بگه که احسان به کسی که، مدح کسی که به تو احسان کرده قبیحه، مذنت اون کسی که به تو بدی کرده قبیحه، بلکه مدح او حسنه. درست اصلا آنچه که ما میگیم. ممکن است که آنچه را که قبیله امتی حسن یا قبیح میداند، امت یا قبیله دیگر عکس کند برخلاف او، یا چیزی رو که امتی قبیح میداند شریعت عکس او رو اثبات کند، در حالی که اینچنین نیست. نمیتواند امتی آنچه را که امتی دیگر حسن دیده قبیح ببیند و نه هم شارع آنچه را که ما حسن میبینیم نهی میکند و آنچه را قبیح میبینیم امر میکند. البته یه چیزایی هستش که ما در موردشون اشتباه میکنیم، اونها بحث نیستن. مورد بحث ما چیزهاییست که همه عقلا میتونن به حسنش یا قفش نظر بدن. اگر ما اشتباه کردیم دیگران میتونن اشتباه نکنن. مثلا همینی که عرض کردیم، اگر کسی به ما خوبی کرد ما بخوام مذمتش کنیم، خب اینو میگن قبیحه، نه ما میگیم قبیحه، دیگران هم میگن قبیحه. پس معلوم میشه ما وقتی حکم به قف میکنیم اشتباه نکردیم، چون دیگران هم با ما موافقن. حالا اگر واقعا حسن قفی برای این فعل نباشه، هیچ لزومی نداره که این قفی که ما فهمیدیم دیگران هم بفهمند. شاید دیگران طبق عادت خودشون حکم به حسن کنن، بیان این که به تو مذمت کرده، این که به تو احسان کرده خوب است که مذمتش کنی، ما میگیم قبیح مذمتش کنی. ولی یه نفر ممکنه پیدا بشه بگه خوب است مذمتش کنی، چون افعال خودشون معیاری برای حسن قبول ندارن. بنابراین فرض، پس خلاصه استدلال به این صورت در میاد: اگر حسن قبول ذاتی نباشند، و عقل اونها رو درک نکنه، بلکه وابسته به حکم شریعت یا مستفاد از عادات و رسوم قبائل و امم باشد، این مقدم لازم میاد که اگر امتی به حسن یا قبح حکم کرد، امتی دیگر بتواند اصل اون حکم را صادر کند. این تالی در حالی که تالی باطل است، یعنی اگر امتی حکم کرد عکسش را امت دیگر حکم نمی کند. پس می فهمیم که مقدم هم که حسن قبح ذاتی نباشند، بلکه وابسته به دستور شریعت یا حاصل از عادات رسوم مردم باشد، این هم باطل است. پس باید گفت حسن قبح عقلی و ذاتی افعال هستند، عقل اینها را درک می کنه. این دلیل سومه که به صورت قیاس استثنایی بیان میشه، هم تلازمش ثابت است هم بطلان تالیش، پس نتیجه ای که میدهد نتیجه ثابتی است و مقبول. به کتاب ما صفحه 303 هست، سطر 18 هم و لجازه اطفه برون لو ثبت ها شرعنه. عبارت قبلی مصنف اینطور بود، لانتفاع ما مطلقا لو ثبت ها شرعن، که تالی مقدم شده بود. اگر بخوام ترتیب منطقی رو رعایت کنیم، عبارت قبلی مصنف به این صورت در میاد، لو ثبت ها شرعن، بله، مثلا ینتفیان مطلقا و لجازه، این لجازه از در اون لینتفیانه. اگر شرعن یعنی حسن قبح شرعی باشند یا وابسته به عادات باشند، جایز است که قبیله عکس حکم قبیله دیگر را داشته باشند، یعنی حکمی بر عکس حکم قبیله دیگر داشته باشه. مثلا امتی حکم میکند، امت دیگر عکس اون حکم را داشته باشد، در حالی که این باطل است. اگر قبیله و امتی حکمی داشت، امم دیگر هم حتما همون حکم خواهند داشت. عرض میکنم در افعالی که حسن قبحشون شناخته بشه، نه افعال مبهمی که ممکنه حسن قبحشون مورد اختلاف باشه. اونا مورد نظر ما نیست، اونا بالاخره اختلافی خواهند بود، که حسن قبح ذاتی داشته باشیم که نداشته باشیم، که شرعی عادی داشته باشیم که نداشته باشیم، اختلاف در اینجا هست. ما داریم اون افعالی رو بحث میکنیم که شأنیت این رو دارن که همه برشون توافق، بر حسنشون یا بر قبحشون توافق داشته باشن. اون جور افعال مورد بحث ما هستن که شأنیت توافق و اغلا رو دارن. حالا اگر اون افعال وابسته به شریعت باشن، یا وابسته به حسن قبحشون وابسته به شریعت باشه، یا وابسته به عادت باشه، لازم میاد که اگر امتی حکمی کرده باشد، امتی دیگر بتواند برعکس اون حکم رو بکند، در حالی که مسلم این چنین نیست. پس معلوم میشه حسن قبح ذاتیست و از شریعت یا از عادات و رسوم استنباط نمیشه. داری بشکال میکنی؟ یعنی من اختزا گفتم؟
نه، هر دو برنامه اینه، اما برنامه که اگر ایسی مورد توافق شعنی هم این دو بشکال مورد توافق و غلا بشد، اون توافق ذاتیه.
بله،
یعنی از شعر یا چیز اگر اختزا روشن قبول داشته باشد،
اختزا نه ها، شعنیت نیست، شعنیت روشن قبول هم نداشته باشه، شعنیت اینو داشته باشه که اغلا برش توافق کنن، حالا یا بر حسن شد. بله؟ نه، نمیگیم ذاتیه، میگیم در چنین افعالی اگر ذاتی نباشد، باید امتی عکس امت دیگر حکم کند. اصلا بحث اختزا نداره، یعنی اختزا چی باشه؟ یعنی اگه اختزا داشته باشه، اختزا اگر ما بگیم اگر شیء اختزا حسن قبح داشته باشه، اون مورد بحث در دلیل اخذ کردیم. اختزا اصلا مورد بحثه، ما اختزا رو نباید در دلیل اخذ کنیم، باید بعد
ذاتی
نه اختصاص ذات همون ذاتیه دیگه، وقتی فعل اختصاص میکنه یعنی ذاتی شد دیگه.
اختصاصی
که اختصاص قبلا داشت به طور هم محمود در فرد خارج بایدی که اشتران اونجا افارش رو دسمت کردن ذاتیه، یه اختصاص ذاتیه، یه اختصاص داره، یه اختصاص میکنه یعنی چی
تمام
علت اون که میگن افتضاح، یعنی اگر فرض کنید مانعی برخورد کرد کس افتضای قف دارد، اگر مانعی برخورد کرد قفش برطرف میشود، مثلا کس باعث نجات نبی شد قفش برطرف میشه، ولی خودش اگر لولا مانع اقتضای حسن و اقتضای قفه داره. یه وقت یه چیزی علت تامه برای حسن مانع یا شرطی چیزی نمیتونه عوضش کنه، یه وقت نه مقتضی حسنه یا مقتضی قفه مانع اینها میتونه عوضش کنه، ولی در هر صورت چه مقتضی باشد چه ذاتی باشد عقل حسنشه یا قفهشو درک میکنه، وقت مانع مطلب جداییه که اگر مانع عارض شد در یکی تأثیر میکنه در یکی تأثیر نمیکنه. این دیگه بحثی که الان بعدن هم داریم. خود اشاعره به همین قضیه حسن قبر کذب و صدق تمسک کردن که این حسن قبر برداشته میشه با عروض مانع، اگر ذاتیه چطوری برداشته میشه، وقت باید جواب داد. ولی اگر ثابت کردیم چیزی اقتضای حسن دارد اینو باید بگیم حسنه، مگر مانعی جلوی اختزاشو بگیره، یا اگر اختزای قف داره باید بگیم قویه. این درست مثل اینکه ذاتیش حسن ذاتیش باشه یا قف ذاتیش باشه، منطقه اونجایی که ذاتی هست فرموشه شما مانع عارض نمیشه، اینجا مانع عارض میشه. حالا اگر مانع نبود با قطع نظر از مانع، آیا میتوانیم بگیم امتی حکم میکند امتی دیگر عکسش رو، حتی در همون جایی که اختزا باشه؟ اون جایی که اختزا باشه بازم امتی نمیتواند حکم کند امت دیگر عکسش رو. از اینجا میفهمیم که بالاخره حسن قبر به اختزای این وابسته است یا به ذات اون وابسته است، شرعی نیست عادی و بله عادی و عرفی نیست. اقولو مرحوم علامه به طور درست نمیدونستن که مراد خواجه از این عبارت چیست. اون چه که به ذهنش رسیده ذکر کردن که البته حرف درستی هم هست و بعید هم نیست که خواجه همین رو اراده کرده باشه، منتها چون قصد نداشتن به اراده خواجه و عبارت هم شاید جوری دیگه هم میتونست معنا بشه، لذا این معنا رو میفرمان از این کلام من فهمیدم. حالا کسی که جوری دیگه فهمیده باشه جوری دیگه معنا کنه. الذی خطر لنا، این چه که خطور کرده به ذهن ما در تفسیر این کلام این است که اگر حسن قبر عقلی نداشته باشیم جایز است که در حکم افعال جا به جایی صورت بگیرد به حسب اعتقاد عمم یا به حسب بیان شرعی، که ممکن حکمی صادر شود شریعت این حکم را به هم بزند، یا عادت حکمی بکند عادت دیگر خلاف اون رو حکم کند. اگر ما حسن قبر عقلی نداشتیم، حسن قبر با بسته به شریعت یا با بسته به عادات بود، خب باید با اختلاف عادات اختلاف پیدا کنه و عکس، اگر عادتی عکس عادت قبلی بود باید حکمی عکس حکم قبلی می داشت، در حالی که این چنین نیست. می بینیم همه بر حکم این فعل اتفاق دارن، یا بر حسنش یا بر قبحش. کشف میکنیم که حسن قبح وابسته به عادت یا وابسته به شریعت نیست، بلکه وابسته به ذات شیعه که عقل درکش میکنه. جایز است که ما حکم را در حسن قبح بر عکس هم کنیم، یعنی اگر کسی حسن میگوید ما عکس او قبح را بگوییم، یا اگر کسی قبح میگوید ما عکس او حسن را بگوییم. به این صورت و ان یکون ما نتوهمه حسنن قبیحن، آنچه را که ما حسن اعتقاد داریم قبیح باشد، و بالعکس اونی که ما قوی اعتقاد داریم حسن باشد. نه طبق هم دو معنا داره، یکی این که به خیالمون میرسه، گمان میکنیم، گمان نادرست، که گاهی از اوقات میگه این فلانی اینجور توهم کرده، اینجور توهم کرده یعنی نادرست به فکر رسیده. این یه معنا. یه معنا نتوهمهو یعنی نعقلهو، نعقلهو هم یعنی نعتقدهو. توهم به جای تعقل به کار میره و حاصل تعقل هم میشه اعتقاد. در اینجا مراد از نتبه همین معنای دومه، نه معنای اول. معنای اول اگه باشه اشکالی نداره، یه چیزی رو ما خیال میکنیم حسنه ولی در واقع قبیحه، خب این شدنیه که اشکال نیست. نه، یه چیزی رو نعتقده حسنن، یعنی با دلائل با تمام دقتها معتقد شدیم که حسنه، وقتی یه نفر ممکن از را برسه به یه نفر حسن نیست قبیحه، عادات و رسومی که در بین ماست حکم کند که این قبیحه. پس در اینجا نتوهمه رو باید به معنی نعتقده بگیریم تا استدلال تموم بشه. اگر نتوهم رو به معنی توهم گرفتیم و به معنی خیال باطل گرفتیم، خب خیال باطل که در دلیل نمیتونه ما رو به مدعا به مطلوب برسونه، یعنی نمیتونه بگه که اگر چیزی رو ما گمان کردیم حسن است حتما باید حسن باشه، کسی دیگه نمیتونه مخالفت کنه. با حسن خیالی نمیتونه مخالفت کرد، با حسن اعتقادیشون دیگه نمیشه مخالفت کرد. از اینکه با حسن اعتقادی نمیشه مخالفت کرد معلوم میشه حسن اعتقادی واقعا با تعقل از ذات فعل فهمیده شده. اینطور نیستش که عادات و رسوم حکم حسن و یا قبح رو بشتاده باشند. فکانا یدوس، اگر عکس کردن حکم حسن و قبح جایز باشه، فکانا یدوس جایز خواهد بود که هناکه یعنی در عالم خلقت امم عظیمه‌ای باشند غیر از ما که اعتقاد داشته باشند عکس اعتقاد ما رو، یعنی اعتقاد داشته باشند که مدح کسی که به اونها بدی کرده حسن است. تعتقد حسن مدح من اساء الیهم و ذم من احسن، اعتقاد داشته باشد که حسن است مدح کسی را که به اونها بدی کرده و حسن از مذمت کسی که به اونها خوبی کرده. خب ما خلاف این رو میگیم، میگیم مذمت بدکاران قوی هست، ذم نیکوکاران قوی هست، ولی اونها ممکنه عکس این حکم ما که حکم به قبحه اعتقاد حسن داشته باشن. کما حسل لنا اعتقادون عکس ذالک، همونطور که برای ما اعتقادی که عکس این اعتقاد از حاصل شده ممکنه بر اونها این اعتقاد حاصل بشه. ما عکس میگیم اونا یه چیزی میگن ما عکسشو میگیم، یا ما یه چیزی میگیم اونا عکسشو میگن. اگر حسن و قبح ذاتی نباشه، وابسته به عادات باشه، یه همچین اتفاقی میفته که ما مطلبی رو میگیم، حکمی رو میکنیم، اونا عکس میکنن، در حالی که این چنین نیست. در حالی که لما علمه، این لما علمه میخواد بگه تالی باطله، و چون میداند هر عاقلی بطلان از ذلک را، یعنی بطلان این حکم عکس کردن که ما حکمی بکنیم امتهایی پیدا بشن حکم دیگر بکنند. ما میدونیم هر کس که عقل مختصری داشته باشه حکم میکنه که مدح بدکاران خوب نیست، نمیگه خوبه، مذمت نیکوکاران خوب نیست. خب ما میدونیم همه اینو میگن، اصلا احتمال نمیدیم کسی پیدا بشه که خلاف این حکم بکنه، مگر کسی که خودش منحرف باشه، که ما اصلا منحرفین رو بحث نداریم، بحث اون در افراد منحرفی که عقلشون کمه که نیست. ما در مورد عقلا بحث داریم، کسانی که عقل متوسط یا عقل عالی دارن، اونا چه کار میکنن؟ آیا ممکن است گروهیشون بگن بدکاران رو مد کنی خوبه، گروهی عکسش بکنن بگن مد نیکوکاران، بگن بدکاران رو مد کنی بده؟ عطف کردن جایز نیست، بلکه همه یکسان حکم میکنه. چون میداند هر عاقلی بطلان ذلک، یعنی بطلان عکس نظر دیگران رو حکم کردن در اینجور افعال، وقتی این مطلب روشن است، جزم نا به استناد حاضر الاحکام، جزم پیدا می کنیم که این احکام یعنی حسن و قبح استناد دارند به قضایای عقلیه، نه اینکه مستفاد باشن از عوامل و نواهی شرعیه و نه مستفاد باشن از عادات. دقت کنید این عبارت چی میگه؟ ولما علم کلا عاقل بطلان ذلک، یعنی ولما بطل التالی جزم ناقص فناد حاضر لکان، یعنی بطل المقدم، چون تالی باطل است پس مقدم هم باطله. تالی این است که حکم امم عظیمه ای اصلا آنچه که ما حکم میکنیم حکم کنند، این تالی باطل است. چون این تالی باطل است میفهمیم که احکام یعنی حسن قد وابسته به شریعت یا وابسته به عادت نیستند، یعنی غیر ذاتی نیستند، غیر عقلی نیستند، بلکه عقلی هستند. نه از بشاره بحث عادات رو نگفتم، ولی اگر کسی بگوید که حسن قب ذاتی نیست، دو جور میتونه حرف بزنه. یکی این که بگه وابسته به شریعته، یکی این که بگه وابسته به عادات مختلفه. البته اشاره وابستگی به عادات مختلف رو نگفتن، ولی کسانی گفتن یا ممکن است بگویند، از غیر اشاره کسانی گفتن یا ممکن است بگویند، پس بر ماست که قول اونها رو دفع کنیم. ما فقط درگیر با اشاعره نیستیم، درگیر با هر کسی هستیم که حرف خلاف بزنه، میخواد اشاعری باشه میخواد نباشه. لذا عادات رو هم ذکر کردیم. اون طب که الان من به ذهنم میاد اختلاف حسن قب اختلاف عادات هم قائل داره. حالا اگر قائل هم نداشته باشه، ما برای اینکه قائل پیدا نکنه اینجا ردش میکنیم. هیچ عیبی نداره که امری قائل نداشته باشه، ولی به خاطر بطلانش ردش کنیم تا قائلی پیدا نکنند. تا اینجا سه دلیل آوردیم بر اثبات مدعای خودمون. حالا از اینجا به بعد چهار تا دلیل رو که اشاعره میتونن بر له خودشون اقامه کنن باطل میکنیم. پس از اینجا شروع میکنیم به اشکال بر ادله اونها، که وقتی اشکال کردیم قول اونها باطل میشه، نه قول ما اثبات میشه. ما قولمون رو با اون سه دلیل اثبات کردیم. البته اگر قولشون باطل بشه، چون قولشون در مقابل قول ماست، قول ما اثبات میشه. ولی ما نمیخوام با ابطال ادله اونها قولمون رو اثبات کنیم. ما خودمون مستقلن در اثبات قولمون دلیل اقامه کردیم. دلیل اولی که اقامه میکنن اینه که حسن قبع اشیا اگر عقلی باشد، عقل با استدلال می فهمد یا به بداهت می فهمد. مسلم باید به بداهت فهمه، نه با استدلال. پس زیرا که اگه بخواد با استدلال بفهمه، معلوم میشه که عقلی نیست، یعنی ذاتی شی نیست، با کمک دلیل باید برای شی اثبات بشه. در حالی که ذاتی بودن معناش اینه که بدون کمک دلیل ثابته و عقل این ثابت رو میفهمه. ما معتقدیم، شما که غیر اشاعره هستید معتقدید که حسن قبع فعلی حسن قبع افعال ذاتی هم. خب اگر ذاتی باشن باید برای اشیا بالبداهه ثابت باشن و عقل به طور بدیهی حسن اونها رو و قبع اونها رو درک بکنه. این یه مقدمه. اگر حسن قبع اشیا عقلی باشند، باید برای اشیا بالبداهه ثابت باشن تا عقلا بدون کمک استدلال اونها رو درک بکنه. اگر حسن قبع عقلی ذاتی باشد، اگر حسن قبع احکام افعال ذاتی باشه، عقل باید اونها رو بالبداهه درک بکنه. این ذاتیشونه دیگه، ذاتی اشیا رو بالبداهه درک میکنه. به تعبیر دیگه که حالا شما هم براتون اشکالی نباشه، اگر حسن برای اشیا ثابت، برای بعض اشیا ثابت باشد و قبع برای بعض دیگر، عقل باید به این ثابت ها تصدیق کند. که تعبیر به تصدیق در اینجا تعبیر مهمیه، یعنی به ثبوت الحسن لهذا الفعل باید تصدیق کند، به ثبوت القبع لهذا الفعل باید تصدیق کنند، تصدیق بدیهی. پس اگر حسن قبع ذاتی اشیا باشد، عقل باید تصدیق بدیهی پیدا کند به ثبوت الحسن لهذا الفعل و القبع لذلک الفعل. این یه مطلب. مطلب بعدی، در احکام بدیهی اختلاف رخ نمیده. مثلا الکل اعظم من الجزء رو به هر کس که شما عرضه کنید قبول میکنه، درش اختلاف نمیکنه. همه میگن الکل اعظم من الجزء، چون حکم بدیهیست، حکمش بدیهیست. یعنی اثبات اعظمیت للکل، اثبات اعظمیت من الجزء للکل امریست بدیهی، لذا تصدیقش برای همه حاصل میشه. پس بدیهی قابل اختلاف نیست. این هم مقدمه دوم. دو تا مقدمه رو دوباره کنار هم تنظیم میکنیم، اینطور میشه. اگر حسن قوم ذاتی بودن تصدیق اونها بدیهی بود، مقدمه بعدی، و تصدیق بدیهی قابل اختلاف نیست، نتیجه میگیریم پس اگر حسن قوه اشیا ذاتی بودن باید قابل اختلاف نمی بودن. در حالی که تالی باطل است، ما میبینیم در حسن قوه اختلاف حاصله، پس میفهمیم که مقدمن باطله، یعنی حسن قوه ذاتی افعال نیست. توجه کردید که قیاس اقترانی بود، قیاس شرطی اقترانی بود، یعنی مقدم اول ما شرطیه بود، مقدمه دوم حملیه است، ولی قیاس به صورت اقترانی تنظیم شده بود، صغرا و کبرا بود. منتها چون یکی از مقدمات شرطی بود گفتیم قیاس اقترانی شرطی، اگر هر دو مقدمش حملی بود میگفتیم قیاس اقترانی حملی. حالا که یکی شرطیه یا هر دوش هم شرطی باشه میگیم قیاس اقترانی شرطی، اگر نه از اول با استثناء بیاد میگیم قیاس استثنایی. در اینجا اقترانی شرطی بود، یعنی مقدم اولش شرطیه بود. اگر حسن قوه ذاتی باشند باید بدیهی باشند، این مقدم اول چه میبینید؟ قضیه شرطی است. مقدم دوم کل بدیهیان غیر مختلفون فیه، این قضیه حملی است. این دو تا رو که زمینه کردید نتیجه میگیرید، نتیجتون هم باید شرطی باشه. وقتی قیاس اقترانیتون شرطی بود، نتیجه هم شرطیه. حالا چه هر دو مقدمه شرطی باشه چه یک مقدمه شرطی باشه، لذا نتیجه به این صورت در میاد. اگر حسن قوه اشیا ذاتی بود باید درشون اختلاف نمیشد، در حالی که اختلاف شده تموم شد، درشون اختلاف نمیشد. همین. اون وقت ما اینو با قیاس استثنایی تموم میکنیم، میگیم در حالی که اختلاف شده، یعنی تالی باطل است، عدم الاختلاف باطله، نتیجه میگیریم پس مقدم هم باطل است، یعنی حسن قوه ذاتی نیست. که نتیجه رو گرفتیم، اونطور نتیجه رو که گرفتیم ادامه دادیم به صورت یک قیاس استثنایی، رفتیم جلو تا با بطلان تالی بطلان مقدم نتیجه گرفته بشه، نتیجه مطلوبمون با این قیاس در اومد، در دست آمد. این قیاسیست که آقایون در اینجا تشکیل میدن. یعنی بعضی اشیا هستن که شما میگید حسن نمیدن قبیل، این اختلاف حاشی از این است که حسن قوه بالبداهه حاصل نیست. اگر بالبداهه حاصل نباشه تصدیقش بدیهی نیست، و وقتی تصدیق بدیهی نبود اینها ذاتی نیستن، چون ذاتی باید تصدیق بدیهی بشه. اونم هست، بله، هم ما اختلاف پیدا نمی کردیم. البته ببینید اشاعره نمیگه حسن قوه، اشاعره اینطور میگه، میگه که حسن قوه رو باید از یه جا دیگه به دست آورد، ما میگیم حسن قوه از خود فعل میشه به دست آورد. الان در ثبوت حسن یا در ثبوت قوه اختلاف نداریم، اختلاف در این داریم که آیا ثبوت شرعیست یا عقلی. ولی همه من قائلیم که مثلا این فعل حسنه یا این فعل قبیه، اون میگه از طریق شریعت حسنه، ما میگیم از طریق عقل حسنه. البته استدلال استدلال تمامی نیست، وقتی جواب دادم مشخص میشه که کجا استدلال گیر داره. استدلال تمام نیست، الان شاید تو ذهن شما خیلی واضح نیامده باشه، علتش ناتمامی استدلاله، نه اینکه استدلال بغرنج مشکلی باشه که تو ذهن نیاد. استدلال قابل هست که تو ذهن بیاد ولی ذهنتون باور نشه به خاطر اینکه باطلش بیده. حالا عبارت توجه کنید، متن مصنف رو معلوم نمی کنم چون متن مصنف جواب این اشکاله، جواب این استدلاله. ما جواب هنوز نخوندیم، الان متن معلوم نمی کنم سر رو می خونم توضیح می دم بعد که جواب گفته شد متن معلوم می کنم. لما استدل المصنف علی مذهبی که مذهبش اثبات حسن قفه عقلی بود شرع فی الجواب عن شبهت الاشاعره. نمیگه از استدلال اشاعره جواب داد، از شبهه اشاعره، بخاطر اینکه میخواد بفهمونه استدلال اونها انقدر ضعیفه که قابل نیست عنوان دلیل بشون بدیم، باید عنوان شبهه بش بدیم. و قد احتجوا به وجوه این استدلال کردن به چهار وجه. وجه اول، وجه اول اینه که لو کان العلم به قبه و از الاسلا و حسنها ضروریان، اگر حسن قبه ذاتی بود و در نتیجه علم به قبه و از الاسلا و حسن بعضی ضروری و بدیهی می بود لما وقت تفاوت بینه و بین العلم به زیادت الکل على الجزء. اونی که من از خارج از کردم درست بود ولی ایشون یه جور دیگه دلیل آقامه می کنه. میگه اگر حکم به حسن قبح اشیا بدیهی بود چون بین بدیهی ها فرقی نیست باید حسن قبح اشیا اینقدر واضح بود مثل اعظمیت کل نسبت به جز. چقدر اعظمیت کل نسبت به جز واضحه؟ به همون مقدارم باید حسن قبح اشیا واضح می بود، زیرا که اگر حسن قبح بدیهی است اعظم بودن کل از جز هم بدیهی است و چون بین بدیهی یا تفاوت نیست باید بود به همون مقدار بداهتی که ما در الکل اعظم من الجز داشتیم به همون مقدار بداهت رو در حسن قبح اشیا می داشتیم و اگر چنین بداهتی در حسن قبح اشیا می داشتیم دیگه مورد اختلاف نمی شد. از افعال این چیزها دیگه ایشون اضافه نمی کنه که مورد اختلاف نمی شد ولی هستیم و ما بعدش هم میشه مراجعه کنیم. مورد اختلاف نمیشد در حالی که مورد اختلاف هست. تمام حرف این مستدل اینه که اگر حسن قبح بدیهی بود از باب این که فرق بین بدیهیات نیست حکم به حسن قبح اینقدر واضح میشد که حکم به عظمیت الکل نسبت به جز واضح هست. به همون اندازه حکم به حسن قول واضح می شد و تفاوتی بین این دوتا حکم حاصل نبود، در حالی که هممون تفاوت رو می بینیم. الکل اعظم من الجز رو خیلی راحت تصدیق می کنیم اما این فعل حسنه یا این فعل قبیحه خیلی راحت تصدیقش نمی کنیم، حتی مخالفت هم گاهی ممکنه بکنیم. پس معلوم می شه که این دو حکم با هم اختلاف دارن. اگر دو حکم اختلاف دارن الکل اعظم من الجز واقعا بدیهی است باید گفت حسن قبح دیگه بدیهی نیست، چون اگه بدیهی بود با اون یکی اختلاف نمی داشت، یعنی با کل اعظم من الجز اختلاف پیدا نمی کرد. به همون مقدار که اون واضح بود اینم واضح بود، اما می بینیم اینطور نیست. اون واضحه، یعنی کل اعظم من الجز واضحه و مورد توافق همه، اما حسن قبح واضح نیست، اختلاف درش شده. از این تفاوتی که بین حسن قبح و بین کل اعظم من الجز هست می فهمیم که اگر الکل من اعظم من الجز بدیهی است حسن قبح اشیا بدیهی نیست، یعنی ذاتی نیست، یعنی قوه عقل درکش نمی کنه. باید به وسیله شریعت یا عادات که دلیل حصول حسن یا قبح هند ما فعلی را حسن یا قبیح بدونیم. لولا این دلائل شرع و عادات فعل نمی تونیم قبیح یا حسن بدانیم، و الا اگر می خواستیم فعل حسن و قبیح بدانیم بدون دلیل باید حسن و قبح بدیهی می شد و اگر بدیهی بود باید با بدیهیات دیگر فرق نمی کرد، در حالی که با بدیهیات دیگر فرق می کنه پس بدیهی نیست. اگر بدیهی نیست ذاتی نیست. لو کان العلم به قبح بعض اشیا و حسن بعض اشیا ضروری، یعنی بدیهی هست لما بقى تفاوت بینه، یعنی بین چنین علمی که ما به قبح بعض اشیا به حسن بعض اشیا داریم و بین العلم به زیادت الکل علی الجزء. کتاب ما لزیادت داره، لزیادت غلطه، باید به زیادت باشه. شما نسخاتون به زیادته؟ همه تون لزیادت دارید؟ شما هم لزیادت درست نیست. علم به زیادت، چون لزیادت تعلیله، در حالی که این داره متعلق علم ازش میکنه. نباید تفاوت باشد بین این علمی که به قبح بعض الاشیا و حسن بعض الاشیا داریم و بین علمی که به زیادت الکل علی الجزء داریم. تو هر دوشون بدیهیان، تفاوت بین بدیهیات نبود. پس اگر حسن قبح حکم بدیهی می بودن، نباید بین حکم به حسن قبح و حکم به زیادت الکل علی الجزء تفاوتی باشد، در حالی که تالی باطل است، مسلم تفاوت است. علم به زیادت الکل علی الجزء پیش همه حاصله، اما علم به حسن بعض الاشیاء و قبح بعض الاشیاء پیش خیلی حاصل نیست. اونی که پیش همه حاصله بدیهی است، اینی که پیش خیلی حاصل نیست بدیهی نیست. و تالی باطل بل وجدان احتیاج به اثبات نداره. فالمقدم مثله، مقدم هم که علم به قبح بعض الاشیاء و حسن بعض الاشیاء ضروریان هست، اینم باطله. ملازمه چطور ثابت میشه؟ و شرطیت ظاهرتون، یعنی این قضیه شرطی ظاهره، قضیه شرطی یعنی اگه تلازم داشته باشه میگیم کامله و درسته. وقتی میگیم شرطی ظاهره یعنی تلازم ظاهره، و الا مقدم و تابع شرطیه که مهم نیست. مهم در شرطی همون تلازمشه. اصلا صدق و چز به قضیه شرطی به همون تلازمش بستگی داره، به مقدم و تابعش بستگی نداره. وقتی میگیم که شب، میگیم وقتی شب میگیم لو طلعت الشمس کان النهار موجودا، قضیه صادقه، در حالی که مقدم کاذبه. لو طلعت الشمس، مقدم طلعت الشمسه، در شب که طلعت الشمس نداریم. تاریخ هم کاذبه، کان النهار موجودا تالیه، در شب که کان النهار موجودا نداریم. ولی در این حال میگن قضیه صادقه، شب هم گفته بشه صادقه. چرا؟ چون صدق و چز قضیه شرطیه به تلازمشه، نه به مقدم و تالی. مقدم و تالی میخواد صادق میشه، میخواد کاذب باشه. تلازم که برقراره قضیه صادقه، تلازم برقرار نیست قضیه کاذبه. پس ما در قضیه شرطیه مهم اینه که ملازمه رو ثابت کنیم، به بقیهش کاری نداریم. بقیه میخواد ثابت باشه، میخواد کاذب باشه، تلازم باید اثبات بشه. اینی که میگن در شرطیات ظاهرتون، یعنی تلازم ظاهره. همیشه میبینید در قضیه شرطیه میرن سراغ تلازم، تلازم اثبات کنن. شرطیه ظاهره است، یعنی تلازم ظاهره. چرا تلازم ظاهره؟ لأن العلوم از ضروریه لا تفاوت. این قانون رو داریم که علوم بدیهی با هم تفاوت ندارن. چون علوم بدیهی تفاوت ندارن، اگر حسن و قبح بعض اشیاء بدیهی میبودن، باید علم به این حسن و قبح با بقیه علوم بدیهی مثل الکل، مثل علم به الکل اعظم من الجزء تفاوت نمیکرد. پس واضحه که باید تفاوت نمیکرد. با این دلیل که علوم بدیهی با هم تفاوت نمی کنند، این ملازمه ثابت میشه که اگر حسن و قبح هم بدیهی بود، با بقیه بدیهیات باید تفاوت نمی کرد، در حالی که ما می بینیم با بقیه بدیهیات تفاوت می کنه. پس معلوم میشه که بدیهی نیست. این استدلال آقایون بود. اما جواب اینه که کی گفته تصدیق های بدیهی با هم تفاوت ندارند؟ بعضی تصدیقای بدیهی مورد این کار هم واقع می شوند، اینقدر مشکلند. بعضی تصدیقات بدیهی نه، مورد توافق هست. پس تصدیق بدیهی ممکن مورد اختلاف واقع شود، حتی مورد این کار هم واقع شود. البته تصور بدیهی همونطور که می گید فرقی نداره، تصورات بدیهی با هم فرق نمی کنه، اما تصدیقات بدیهی با هم فرق میکنن. چرا؟ این مهمه که بدونیم. چون تصور توقف رو بر هیچی نداره. اگر بدیهیست واقعا بدیهیه، اون وقت هم که نظریه نظریه. این بدیهی توقف بر هیچی نداره، اون بدیهی هم توقف بر هیچی نداره. پس اگه این واضحه، اونم واضحه. اما تصدیق توقف بر تصور داره. شما وقتی تصدیق رو تعریف میکنید، میگید تصدیق مرکب است از تصورات ثلاثه یا تصورات اربعه یا دو تصور که حالا اختلاف در این که تفسیر مرسل از چیه، گفتیم مرسل از دو تصور، یعنی موضوع و محمول رو تصور بکن، بعدن نسبت بین هما تفسیر میشه. پس تفسیر و نسبت توقف داره بر تصور طرفین. گاهی تصور طرفین بدیهی نیست، ما تفسیر نمی کنیم. این نه به خاطر اینه که تفسیر بدیهی نیست، تفسیر بدیهیه، طرفین رو تصور نکردیم. چون طرفین بدیهی نبودن، احتیاج به بیان داشتن، بیانی در اختیار ما قرار نگرفت و ما اون طرفینی رو که غیر بدیهی بودن تصور نکردیم، نتیجتا تفسیر برامون پیدا نشد. پس این که تفسیر برامون پیدا نشد نه به خاطر این بود که تفسیر مشکل داشت، تصور مشکل داشت. بنابراین تفسیرات میتونن دو قسم باشن، تفسیراتی که تصوراتشون روشن است، اینا مورد اختلاف یا مورد انکار واقع نمیشن. مثل الکل، اعظم من الکل، الکل موضوعه، اعظم من الجز محموله. خب کل رو تصور میکنیم همه میدونیم کل چیه، اعظم من الجز هم تصور میکنیم همه میدونیم اعظم من الجز چیه. اینه که چون دو طرف قضیه، یعنی موضوع و محمول، تصورشون راحته، تفسیر به راحتی انجام میشه، تفسیر به راحتی انجام میشه، ما اعظمیت من الجز رو برای کل ثابت میکنیم. اما قضیه بدیهی دیگه داریم که موضوع محمولش نظری هست، یعنی تصوراتش نظریست، لذا در تفسیر گیر میکنیم. نه به خاطر اینکه تفسیرش نظریه، تفسیرش بدیهیه، ولی چون تصورات نظری هست گیر میکنیم. الممکن محتاجون الال علت تامه، این مطلب بدیهیه. اما بسیاری از افراد در این مطلب اختلاف دارن و خیلی هم ممکن هست، ممکن رو محتاجی به علت نمیدونن، واجب الوجود هم قبول ندارن، یعنی جهان خودش موجود شده. با اینکه حکم حکم بدیهیه اما تصدیقش نمی کنن. چرا؟ چون در تصورش دیدن نمی دونن ممکن چیه، نمی دونن علت تامه چیه. اگر برایشون تشریح کردیم که ممکن یعنی موجودی که نمی تواند از ناحیه خودش وجود بگیرد و نمی تواند از ناحیه خودش معدوم شود، باید به او وجود بدهن یا عدم بدهن، این ممکنه برایش اینجور توضیح بدیم. بعد بگیم محتاجن الال علت تامه، علت تامه اونیست که وجود رو اگر علت وجود باشد، یا عدم رو اگر علت عدم باشد برای شی تأمین میکنه، این میشه علت تامه. معنی احتیاجم بدونیم در این صورت هیچ توقفی نمی کنیم تا به ما گفتن الممکن محتاجن الال علت تامه تصدیق میکنیم. پس این چه میبینید در این قضایا ما تفسیرمون دیر صورت میگیره یا اصلا صورت نمیگیره به خاطر اینه که تصوراتمون دیر و زود انجام میشه. اما در الکل اعظم من الجز چون تصور اجزا برای ما براحتی انجام میگیره، تصدیق به نسبت هم براحتی انجام میگیره. پس بنابراین فرق است بین قضایای بدیهیه، قضایای بدیهیه همشون تصدیقشون بدیهیست، ولی چون بعضی هاشون تصورشون هم بدیهیست ولی بعضی دیگه تصورشون نظریست، لذا اختلاف در قضایای بدیهی پیش میاد. اونهایی که تصوراتشون بدیهیست به سرعت تصدیق میشوند و مورد اختلاف یا انکار قرار نمیگیرند، ولی اونهایی که تصوراتشون نظریست به سرعت مورد تصدیق قرار نمیگیرند، درشون اختلاف و گاهی هم انکار پیدا میشه. پس این که گفتید به طور کلی یا قاعده کلی گفتید که تفاوتی در علوم ضروریه نیست، این حرف باطلیه. تفاوت در علوم ضروریه هست، تفاوت در تفسیر نیست، تفاوت در مقدمه تفسیر هست. و میدونید تا مقدمه تفسیر حاصل نشه تفسیر حاصل نمیشه. پس اگر ما تو مقدمه گیر کردیم در جل مقدمه که تفسیر گیر میکنیم، این نه به خاطر این که تفسیر بدیهی نباشد، بلکه به خاطر اینکه مقدمات در ذهن ما نیامدن تا ما را به تصدیقی که بدیهیش واصل کنند. پس می توانیم بگوییم حسن و قبح اشیا بدیهی هستند، منتها بدیهی که به آسونی به ذهن نمیان. اعظم من الجز بودن کل هم بدیهیست، منتها بدیهی که به راحتی به ذهن میاد. پس این هر دو بدیهی هستند، منتها اختلاف تصدیق به خاطر اختلاف در تصور حسن و قبح و اینها رو درست تصور نکردیم لذا نتونستیم تشخیص کنیم، ولی کل و جزء و عظمیت جزء من الکل راحت تصور کردیم، لذا راحت تشخیص کردیم. پس اونجایی که تصدیق بدیهی انجام نمی شود به خاطر اینه که تصور مشکل دارد، نه اینکه این بدیهی با بدیهی دیگه فرق کنه. ماننفی هم اینطوره، اگر حسن و قبح اشیاء مورد تصدیق قرار نمی گیرن چون تصور کاملی نشدن تا مورد تصدیق قرار بگیرن. و فرقشون با الکل اعظم من الجز در همین جاست که الکل اعظم من الجز تصوراتش راحته، لذا تصدیقش به سرعت و به راحتی انجام می شود. پس این تفاوت بین حسن و قبح و الکل اعظم من الجز تفاوتی نیست که بدیهی بودن حسن بعض اشیا و قبح بعض اشیا رو از بین ببره، بلکه باز میتونیم بگیم حسن و قبح بدیهی هست برای اشیا، اگرچه تصدیق اونها دیر انجام بشود. اگر بدیهی هست پس میشود گفت ذاتی افعال هست و عقل اونها رو درک میکنه، احتیاجی نیست که شریعت اثباتش میکنه یا عادات رسوم اثباتش میکنه. بحث بر مبنایی نیست، بحث مبنایی نیست، کجا مبنا رو خراب کردیم؟ اونا هم اشعاران خودشون قبول دارن، اشعاری در اول علم کلامشون همین تقسیم رو دارن که بدیهی دو قسمه، و همین مثال الممکن محتاجه نزد علت تامر خود متکلمین اشعاری میگن، همه حرف های که زدن اشعار هم میگن. حالا در اینجا ما حرفشون رو کامل نقل کردیم، ولی اشعاری هم مبناشون اینه، بنابراین ما با اونها اختلاف مبنایی نداریم تا اشکالمون اشکال مبنایی بشه. مبنای اونها اینه که بله، مبنای اونها اینه که تفاوت نباید باشد، مبنای ما اینه که تفاوت نباید باشد. ولی در کجا؟ در جایی که تصورات همه بدیهی باشند در تصدیقات تفاوتی نیست، اما در جایی که بعضی از تصورات بدیهی‌اند بعضی تصورات بدیهی نیستند یا همشون غیر بدیهی‌اند، ما نباید انتظار داشته باشیم تصدیق به راحتی انجام بگیره. در حسن و قبح اینطوره، چون تصورات مبهمه تصدیق صورت نگرفته، و در الکل اعظم من الجز چون تصورات واضحه تصدیق صورت گرفته. پس ما در الکل اعظم من الجز تصدیق میکنیم، در حسن و قبح بعض افعال تصدیق نمیکنیم. این نه به خاطر اینه که حسن و قبح بدیهی نیست و تفاوت دارد با بدیهی دیگر که شما اشکال کنید و بگید بدیهی ها با هم تفاوت ندارند، بلکه به خاطر این است که بدیهی ممکن است خودش تصدیق ممکن است تصدیق بدیهی باشد تصوراتش نبدی باشد، تصدیق ممکن است تصدیق بدیهی باشد تصوراتش هم بدیهی باشد. خب پیداست که اون دومی رو ما زودتر تصدیق میکنیم، اولی رو بیشتر تصدیق میکنیم، پس تفاوت در تصدیق درست میشه، تفاوت در تصدیق درست میشه با اینکه عدو بدیهی هم که عدو بدیهی. تصور بدیهی نیست، تصدیق بدیهیه. دقت کنید، از می کنم تصدیق بدیهی است، تصور بدیهی نیست. شما وقتی تصورات رو انجام دادید تصدیق میکنید، حالا اگه تصورات بدیهی نبود توی تصورات میمونید و تصدیق نمی کنید. علت تصدیق نکردن این نیست که تصدیق بدیهی نیست، علت اینه که تصورات بدیهی نبودن و شما رو گرفتار کردن، شما رو متوقف کردن. بله، حسن و قبح اگر ذاتیه باید بدیهی باشه، هر امر ذاتی لازم نیست بدیهی باشه، ولی حسن و قبح اگر ذاتی اشیا باشه باید بدیهی باشه. بعضی از اشیا هستن که بدیهی هستن یا بعضی از تصدیقات بدیهی هستن. این با همین بیانی که ارشدم جواب شما داده میشه، همه تصدیقاتی که به راحتی انجام میگیرن بدیهی هستن، اما حرف اینه که تصوراتشون چیزیه، همیشه اگر تصور حاصل شد، دقت کنید، اگر تصور حاصل شد در تصدیق ما اختلاف نداریم، یعنی تصدیق این بدیهی با تصدیق اون بدیهی به آسانی انجام میشه. اگر میبینید تصدیق حاصل نشد، ببینید تصور حاصل نشده. هرگاه تصورها حاصل بشود، بین تصدیقها تفاوتی نیست، همشون به سهولتین آشکار میشن. از این که شما میبینید در حسن قبل به سهولتین نمیاد، باید بفهمید که ذاتی نیست. پس اگر ذاتی باشد باید به سهولتین درک شود، بدیهی باشد. اگر ذاتی باشد باید بدیهی باشد. ولی اون میگه که ولی بدیهی نیست، هر ذاتی نیست. ما جواب میدیم که چرا بدیهی هست؟ میگه پس ذاتی هست. میگه اگه بدیهی هست چرا به ذهن ما نمیاد؟ میگیم چون تصوراتش، در تصوراتش مشکل داشتی. اگه در تصورات مشکل داشتی، در تصورش مشکل نداشت. حالا مثل مصنف رو توجه کنید. و یجوز تفاوت بالعلوم فی العلوم لتفاوت التصور فی العلوم، یعنی فی العلوم البدیهیه، یعنی فی تصدیقات البدیهیه. جایز است که در تصدیقات بدیهیه تفاوت حاصل بشود. یه تصدیق رو به سهولت انجام بدیم، یه تصدیق رو به سهولت انجام ندیم، حتی شاید تا آخر هم قبولش نکنیم و انکارش کنیم. چرا تفاوت در علوم بدیهیه جایز است؟ لتفاوت تصور، چون تفاوت در تصور اجزای این علوم، علوم این تصدیقات، در اجزای این علوم تفاوت جایز است، نتیجتاً در خود علوم تفاوت حاصل میشه. یعنی چون در تصورات تفاوت حاصله، پس در تصدیقات هم تفاوت حاصل میشه. ولی اون که تصدیقات، تصدیقات بدیهی هستن و نباید با تصدیقات بدیهی دیگه تفاوت داشته باشن. بله. تصور بدیهی، تصور بدیهی متوقف بر چیزی نیست، ولی الممکن تصور نظریه، بدیهی نیست. الممکن محتاج الالله هر دو طرفش تصور نظریه. تصور نظری متوقف هست بر تعریف، تصور بدیهی متوقف بر چیزی نیست، ولی تصدیق بدیهی هم متوقف هست. تصور بدیهی متوقف بر چیزی نیست، ولی تصدیق بدیهی متوقف بر تصوره. حالا یا بر تصور بدیهی یا بر تصور نظری. تصور متوقف بر چیزی نیست، یعنی تصورش متوقف نیست، ولی تصدیق متوقف بر تصوره. لذا اگه تصورها اشکال داشتن، تصدیق اشکال پیدا میکنه. ولی در تصورات بدیهی همه یکسانن. چرا؟ چون متوقف بر هیچی نیست. تصورات بدیهی همه یکسانن. تصدیقات بدیهی یکسان نیستن، چون تصوراتشون فرق میکنه. اگه تصور سخت شد، تصدیق سخت میشه. اونم نه به خاطر اینکه تصدیق بدیهی نیست، بلکه به خاطر اینکه تصوراتی که میتوانن منشأ پیدایش تصدیق بشن، اونها سختند و حاصل نمیشه. چه حاصل نمیشن، تصدیق هم پسکشون حاصل نمیشه یا شاید بی حاصل بشه. ولی جواب منع از ملازمت شرطیه رو قبول نداریم. شرطیه این بود که اگر علم به حسن قبح، علم به حسن قبح بعض اشیا ضروری بود، تفاوت حاصل نمی شد، زیرا که علوم بدیهیه با هم تفاوت نداره. این قضیه شرطیه بود، ملازمش هم روشن بود، واقعا در بدیهیات تفاوت نیست. پس اگر این حکم به حسن قبح اشیا بدیهی باشد، از باب این که در بدیهیات تفاوتی نیست، باید این حکم مثل بقیه احکام پیش شما حاضر شود. توجه میکنید؟ باید مثل بقیه احکام پیش شما حاضر شده. باید اون مورد تصدیق قرار بگیره. یعنی ملازمه تمامه. اگر واقعا این بدیهی بود، لازم بود که مثل بقیه بدیهیات به آسانی بزنید بود. تلازم درست بود. اما ایشون میفهمد ما ملازمه رو من میکنیم، زیرا تصدیقات با هم اختلاف داره، ولو همشون بدیهیه. فإن العلوم الضروریه، علوم ضروری و بدیهی قد تتفاوت، گاهی تفاوت میکنن و فی رزوب مورد تحقیق قرار میگیرن لوقوع تفاوت فی تصورات، چون در تصوراتشون تفاوت واقع میشه. اینا که از خارج توضیح دادن روشنه. فقول مصنف که گفته و یجوز تفاوت فی العلوم لتفاوت تصور، اشاره به این جواب دارد. پشل استدلال اینها رو یا به تعبیرشون شبه اونها رو نقل نکرده، ولی جواب از شبهشون رو ذکر کرده. خب این جواب از شبه اول بود که تمام شد. بعد شبه دوم و سوم با هم ذکر می شوند. شبه چهارم امتدا. هر چهار شبه، یعنی هر چهار استدلالی که اشاعره بر نفی حسن قول کردن، این شبه جواب داده می شه. استدلال اولشون گفته شد، تا از به استدلال بعدشون این شبه در درسته رد نمی شه. الحمدلله.
Thank you.